سلام، من محمد حسینی هستم و این دهمین و آخرین قسمت از پادکست دانشجو فقط دانشجو نیست. سال 99 من به خاطر دغدغه‌ای که برای دانشجوها داشتم تمرکز کردیم روی مسئله دانشجو، شناخت مسئله دانشجو و تکلیف و مسئولیتش در دوره دانشگاه. حالا این دانشجو میتونه طلبه حوزه هم باشه، یعنی با طلبه ها هم صحبت کردیم و صرفا نگاهمون نگاه صرف دانشگاه نبود، نگاهمون به عنوان فردی بود که در یک سیستم آموزشی داره درس میخونه و قراره که از اونجا بعد از یه مدت خارج بشه و ارزشی برای جامعه خلق بکنه. بنابراین اومدیم با یه سری از دانشجوهایی که موفق بودن و کاری رو در دوره دانشجویشون انجام داده بودن و هنوز هم دانشجو یا طلبه بودند مصاحبه کردیم که حاصل اون مصاحبه شد 10 قسمت از پادکست دانشجو فقط دانشجو نیست. البته یکی از این قسمت‌ها رو من خودم صحبت کردم که در قسمت 7 یک نگاه کلی داشتم به فرایند آموزشی در کشور. اما قسمت‌های دیگه با افراد مختلفی صحبت کردیم که حالا اونها رو بعضاً از دور و نزدیک میشناختم. با 2 تا از همکارای خودم صحبت کردم، خانم دیجور و خانم مقدم منش. با خانم مقیسه صحبت کردم از خبرگزاری دانشجو که ایشون هم دانشجو هستن و هم مشغول به یک کار بسیار بسیار سنگین در خبرگزاری دانشجو. با عبدالحسین جانبخش صحبت کردم که اصلا موضوع اون اپیزود این بود که چطور این همه کار و مسئولیت و درس و با هم داری هندل میکنی، که انقدر مسئولیتاش زیاد بود که نمیشه او رو به یک عنوان شناخت. پیشنهاد میکنم برای آشنایی با ایشون اپیزود اول رو بشنوید. با مهران سلیمانی صحبت کردیم که مجموعه قرن 22 رو راه‌اندازی کرده. با آقای مفتاح صحبت کردیم که سفیر کتاب رو اندازی کرده. با بچه های روبورد صحبت کردیم. با آقای حجازی از با سلام صحبت کردیم. و در قسمت آخر با یک موضوع فوق‌العاده جذاب میخواییم با سید محمد هادی نواب صحبت کنیم. من سید محمد هادی نواب رو از مجموعه صدران میشناسم، اما او در واقع مسئولیت اجرایی در این مجموعه نداره، بلکه او رو با طراح زیست بوم کسب و کاری میشناسیم. او فردیه که به دنبال اینه که اکوسیستم استارتاپی رو در استان جا بندازه. او فردیه که با دغدغه هایی که داره و با توانمندی اجرایی که داره قصد کرده که اکوسیستم استارتاپی رو در جامعه خودش بسازه. امروز در قم فعاله و ممکنه سالهای آینده او رو در استانها و حتی کشورهای دیگه ببینیم. پسری که متولد 73 طلب است، پسر تهرانی که متولد 73 و به خاطر کار پدرش به قم مهاجرت کرده، از اول دبستان تا سوم دبیرستان که تو مدرسه صلحا یکی از مدارس خیلی خوب تهران درس خونده، پسر کاملا شیطونی بوده و علارغم اونایی که میگفتن توی این قسمت‌ها مدرسه واقعا برای ما یک چیز به درد نخوری بود، رد شد رفت و بعداً دانشگاه بهمون معنا داد، اتفاقا محمد هادی مدرسه براش دوره مهمی بوده، چون توی اون مدرسه مجبور بوده کار گروهی رو یاد بگیره، روی بچه‌ها رو این حوزه کار می‌کردن، فروش و ارائه رو توی اون مدرسه یاد گرفته. مدیر مدرسه در شخصیتی که امروز در محمد هادی می‌بینیم نقش بسیار بسیار مهمی داشته. اون با اینکه آزمایشگاه مدرسه‌شون آتیش میزنه اما از مدرسه اخراج نمیشه. خب یه همچین مدرسه‌هایی کمتر پیدا میشن، اما اگر پیدا بشن ما میبینیم که یک جوونی که متولد 73 امروز داره خیلی خیلی جدی با روزی 14 ساعت کار یک نقش بسیار مؤثری برای کسب و کارهای جامعه خودش میذاره. ایده های بسیاری رو که در ذهن های آدم ها بوده با مجموعه و تیمی که ایشون باهاشون کار کرده و راه انداخته و داره همچنان پیش میره از ذهن ها بیرون اومدن، روی میزها اومدن و از میزها وارد فضای تکنولوژی شدن و دارن به دست مردم میرسن و برای مردم ارزش خلق میکنن. خودش رو خیلی خوب معرفی کرده و من میخوام بیش از این براش وقت نذارم و اجازه بدم که معرفی خودش رو و بیوگرافی خودش رو با بیان گرم خودش بشنوید. در طول شنیدن این اپیزود مطمئنم که ایده های فوق‌العاده‌ای به ذهنتون میاد و ممکنه مثل من تصمیم بگیرید براش کف بزنید. جاهایی رو توی اپیزود اشاره کردم که واقعا بلند شید و براش کف بزنید. ایده های خیلی فوق‌العاده‌ای داره و نگاه خیلی درستی به کسب و کار، کار فرهنگی و اقتصاد داره. این شما و این هم آخرین اپیزود پادکست دانشجو فقط دانشجو نیست همراه من و سید محمد هادی نواب.
بسم الله الرحمن. من سید محمد هادی نواب، متولد مرداد 73 تهران و من توی مدرسه درس خوندم. از اول دبستان تا سوم دبیرستان تو همون مدرسه بودم به نام صلحا و اتفاق واقعا هم کلیدی ترین اتفاقات زندگی تو همون صلحا افتاد. ما تو صلحا مجبور به کار گروهی بودیم توی قسمتایی و این خودش باعث شد که کار گروهی یاد بگیریم که فکر میکنم الان خیلی کار گروهی یاد گرفتن سختیه. بعد مجبور به یه وقتای فروش بودیم، مجبور به ارائه بودیم، مجبور به یه سری اتفاقاتی بودیم که بعدا خیلی تو زندگی من به درد خورد. خود شخصیت آقای بانکدار هم که به قول معروف مؤسسه و اون تا اون موقع مدیر صلحا بودن تو زندگی من خیلی شخصیت تاثیرگذاری بود، چون من از مثلا دوم راهنمایی بعد هر سال اخراج می‌شدم و برم می‌گردوندم به مدرسه. هر سال به یه تعهد، مثلا من یه دونه پرونده تعهد دارم توی آرشیو صلحا هنوزم هست
توی خیابون هروی بالای هروی صلحا. ما آخر احسان بودیم،
شما دو تا کوچه پایین هروی بودید، ما دو تا کوچه بالای هروی. و صلحا خیلی اتفاق تاثیرگذاری بود تو زندگی و شخص آقای بانکدار. خب من به خاطر مدل روحیه شر و شیطونم تو مدرسه، از مثلا نمیدونم دزدیدن برگه امتحانات و ضرب و شتم و نمیدونم اینا مدل‌های مختلفی داشتم تا حالا مثلا اومده من مثلا سال دوم دبیرستان آزمایشگاه صلحا رو کلا آتیش زدم. 15 میلیون تومان به پول اون موقع من آسیب زدم به مدرسه برای اینکه مثلا یه تست شیمیایی انجام بدم و خب مثلا این مدلی بود. بعد و من اصلا تصمیمی برای طلبه شدن نداشتم اصلا. من رو مهندس درسم هم بد نبود، رو مهندسی نفت یا مهندسی صنایع اینا خیلی جدی فکر میکردم. خود آقای بانکدار و تیم دیگه به من گفتن که مثلا هیچ چیزی غیر از حوزه نمیتونه ذهنت رو پر بکنه و مثلا برو سمت طلبگی. مدل زندگی منم مدل مثلا این بود که وقتی اومدم قم اذیت شدم، هوای قم خیلی اذیتم کرد، اخلاق آدمای قمی خیلی اذیتم کرد، به این معنا که خودم مثلا خیلی سخت روحیم ادپت میشد، خیلی سخت روحیم تطبیق پیدا میکرد با آدم. و سال اول دوم خیلی توی قم سخت بود برام. سال اول دوم طلبگی خیلی هم عبای طلبه درس خونی نبودم تا اینکه ازدواج کردم. من خیلی خیلی زود ازدواج کردم، خیلی خیلی زود نه 19 سالگی ازدواج کردم.
زوده
دیگه. حالا این باعث شد که من زندگی به یک آرامشی برسه، اصلا کلا درس خونتر بشم و شروع کنم خیلی جدی و عمیق درس حوزه خوندن. درس حوزه میخوندم مثلا تا سال هفتم هشتم حوزه داشتم خیلی جدی متمرکز، روزی مثلا 12 ساعت درس میخوندم، 13 ساعت درس میخوندم. و یه چیزی همیشه من اذیت میکرد توی زندگی که باز اینم ناشی از مثلا تعاملات خانوادگی بود. خانوادهمون چون پدرم یه مدتی مسئول مرکز خدمات حوزه بود، مفهوم فقر برای اون مفهوم شناخته شده بود. فقیر نبودیم هیچ وقت ولی میفهمیدیم که فقر یعنی چی و این خیلی منو تو زندگی اذیت میکرد و میکنه. اصلا کلن مثلا من هیچ وقت نمیشه سر چهار یه نفر ببینم، نمیگم اتفاق خوبیه ها، شاید اتفاق خوبی هم باشه، نمیشه سر چهار یه نفر ببینم و به فکر فرو نرم تا مثلا تا چند ساعت به هم ریخته نباشم. فقر کلن برای من چیز اذیت کننده ایه و امیدوارم بمونه اینجوری. این باعث شد که من خیلی خیلی به مسئولیت اجتماعی فکر بکنم و مثلا اینکه آقا هیته مسئولیت اجتماعی چیه، هیته کار خیر چیه و شروع کنم با خیر، مثلا تو مدرسه شهیده دو تا بچه بودن کار خیر میکردم با اونا، مثلا جوینشم برم با اونا یکم کار خیر انجام بدم. یه جایی دیدم که چقدر پول خیر داره تو ایران از بین میره، مثلا چقدر پرتش زیاده به قول من. مثلا طرف 100,000 تومن میگیره، بعد این 100,000 تومن برنج میخره، 20,000 تومن پول وانت میده برم اونجا، مثلا یه همچین اینجوری، مثلا اینجوری پولا پرت میشه. و از بچگی هم علاقه به تکنولوژی و نمیدونم برنامه نویسی و این بازی ها داشتم. گفتم اگه مثلا ما بتونیم یکم شفافیت بیاریم تو کار خیر، یکم تکنولوژی بیاریم تو کار خیر، شاید این کمک کنه که مثلا این پرته کم بشه. کم کم خیلی جدی شروع کردم به این مسئله فکر کردن. با دو سه تا دیگه از بچه‌ها شروع کردیم یه چیزایی نوشتن، یه سری عدد رقم درآوردن و دیدیم آقا یه چیزی به نام صنعت چریتی و صنعت خیریه تو دنیا هست، مثلا نداریم. شروع کردیم روی صنعت خیریه کار کردن. صنعت خیریه باعث شد که ما متوجه بشیم که توی ایران با آمار رسمی 37% و با آمار غیر رسمی 64% پرت داریم توی کار خیر. بخوام شفافتر توضیح بدم، اگه شما 10,000 تومان میدازید توی یه صندوق خیریه ای، میانگین 6400 تومانش از بین میره و 3600 تومانش به دست یه آدم مستحق میرسه. یه آقایی بود توی این قوم، منم دیدمش. این یه بار خودش من میگو من از 18 تا خیریه تو قوم مستمری میگیرم، بعد ماشین شاسی بلند سوار میشه. یعنی نظام شفافی نیست، نظام به هم ریخته، یه نظام تکنولوژی مهربانی نکن، هیچ خیریه نمیدونه این داد از من میگیره، از یه جای دیگه هم میگیره، میتونه بره همه جا رو بپرسه دستی. خلاصه اینا خیلی ذهن ما رو درگیر کرد. اینو بذاریمش کنار، این قضیه فساد اجتماعی کار خیلی بذاریمش کنار. همزمان یه جمعی از رفقا با هم جمع شدیم، تصمیم گرفتیم روی دغدغه‌های طلبگی و دغدغه‌های فرهنگیمون شروع کنیم تولید محتوا کردن تو فضای مجازی. شروع توی طراحی بودیم که دیدیم یه چیزایی هست به نام پلتفرم‌های آموزشی، مثل فرادرس، مثل فرایاد، فرانش، مکتب خونه، تو ورژن بین‌المللیش مثل یودمی، کورسرا، ادکس، اسکیل شیر، یک خط از تشیع رو اینا نیست. هیچ. گفتیم مثلا بیایم، حالا همه دارن تو اینستاگرام، یوتیوب و اینا کار می‌کنن، ما بریم تخصصی به این پلتفرم‌ها کار کنیم. ایده رو با چند تا مطرح کردیم، گفتن جذاب و اینا، شروع کردیم یه استودیو اجاره کردیم، دو تا استاد آوردیم، آقا انگلیسی مثلا بشیم بگو که مثلا نماز چیه، مثلا انگلیسی بشیم مثلا چیه. ایده گرفت، جذاب شد، خوردیم به پست محمدرضا آقای مدیر عامل باسلام توی یه جلسه مشاوره. محمدرضا خیلی جدی هولمون داد که برید استارتاپ بشید و ما تازه اون موقع فهمیدیم استارتاپ یعنی چی
هست.
همه این جریان ها ما یه سال و نیم پیشه ها
عجب.
ما بفهمیم استارتاپ یعنی چی، ما رفتیم به استارتاپ شدیم، این استارتاپ شد، اون مدل کار خیریه همون استارتاپ شد. یه دوتا تیم دیگه از بچه های شهیدین رفقای ما که آموزش زبان میدادن هم به تبع این جو استارتاپ شدن و ما تبدیل شدیم به 5 تا استارتاپ توی یه آپارتمان اجاره‌ای توی سر کوچه شهیدین و این شد شروع اتفاقای بزرگ تو زندگی ما. ما 5 تا گروه بودیم که همش با هم دعوا می‌کردیم سر اینکه صندلیامون کم بود، پول نداشتیم، همش با هم رفاقت می‌کردیم، با هم بیرون بودیم، خوش می‌گذروندیم، غذاهام آشپزی می‌کردیم اونجا برای هم دیگه. و یه روز من دعوت کردم از یه عزیزی که بیان اونجا ببینن خونه ما رو، دیدن و گفتن چه شتاب دهنده خوبی هستی. گفتم آقا من اصلا واقعا نمی‌دونم مفهوم شتاب دهنده دقیقاً یعنی چی، شنیده بودم این چیزا. گفتم نه من که خوب شتاب دهنده نیستم. گفتن چرا شما شتاب دهنده؟ آقا شتاب دهنده پول می‌خواد. خب پولشو من میدم. و توی اون صحبت اون مؤسسه اونا قبول کرد که شتاب دهنده ما رو ساپورت مالی کنه و صدران تشکیل شد با رویکرد تقاطع علوم انسانی و کسب.
یعنی شما تو استارتاپ ویکند قم که با همین موضوع بود هیچ حضوری اون موقع اصلا تو فاز این چرا
من نمی‌دونستم
آخر سال 94
نه اصلا شما بگو 97 من داشتم موقع فقه اصول رو می‌خوندم یه جایی حالا من اینجا رو دیگه فکر می‌کنم مهم اینا ایناست که باید بگم یه جایی تبدیل شد زندگی من به یه حالتی من هیچ وقت درس خوندن رو قطع نکردم کمش کردم. ببینید من الان میانگین دارم 8 صبح تا 10 شب میشه چند ساعت؟ من 14 ساعت تو روز میانگین دارم کار میکنم. این سر کارم، یعنی من 8 تو دفترم هم 10 از دفترم میام بیرون. از همین تیرون از خانومم تشکر میکنم که واقعا اینقدر داره این سختی ها رو
دارم همین رو مینویسم چطوری متأهلی و
واقعا لطف خداست. توضیح برای این سوال ندارم نپرسیم. حتی یه نکته‌ای داره حالا میگم. من مثلا 4-5 ساعت روزم صرف کار علمی میشه، کلاس میرم، کلاس‌های ما حضوری هست، کلاس میرم، درسم هم مثلا سعی میکنم یه تایم گذاشتم درسم هم بخونم، ولی همه به من حمله کردن یه وقتی
بخاطر
از همه جا، از حوزه من حمله کردن، از خانواده شاید یکم به من حمله کردن، خانواده درجه دو، از نمیدونم رفقا به من حمله کردن که آقا تو داری با خودت چی کار میکنی، مثلا تو اینقدر مونده بود از درس، اینقدر نمیفته تو صدا، یه ذره مونده بود از درس حوزت که مثلا به جای خوبی برسه، داری چی کار میکنی با خودت و چرا داری مثلا میفتی توی اجرا؟ و اون نقطه عطفی شد تو زندگی من که من بفهمم که به جای این که روی هوا تصمیم بگیرم باید رو زمین تصمیم بگیرم. من شفاف یک خطی به تصمیمی توی زندگیم رسیدم که تنها راه حل معضل فقر در جامعه ما اشتغال، تنها راه حل ایجاد اشتغال پایدار فناوری و تکنولوژی، بهترین راه حل برای ایجاد اشتغال توی حیطه فناوری و تکنولوژی زیست بوم و اکوسیستم استارتاپیه. پس من هاتی نواب از اون بالا باید بیام تبدیل بشم به یک مهره کلیدی توی اکوسیستم استارتاپی. تموم شد.
هر کی گوش میده اون کف بزنه.
و همه ماجرا توی همین خلاصه میشه. این قضیه پیش رفت تا اینکه من یعنی عملا تبدیل شدم به یک مهره ای که نصف روزشو داره تو حوزه پیش میبره و نصف دیگه روزشو داره، نصف که نه، یه ذره از روزشو توی حوزه است و یه ذره دیگه شو توی اکوسیستم استارتاپی و زیستپوم استارتاپی. و شروع کردم به فتنه. شروع کردم به اینکه آدم‌های دیگر رو با خودم بیارم از حوزه توی اکوسیستم استارتاپی کشور. این آدم‌ها الان 78 نفرن. عددشون 78 نفره. آدم‌هایی که توی صدران مشغولن، توی آما مشغولن، توی سامی مشغولن، توی با سلام مشغولن، توی ماهد مشغولن و آدمایی که من موثر بودم یا اصلا این مدل فکر کردنه، حالا من که خیلی کوچیک‌تر از این حرفا، این مدل فکر کردنه موثر بوده که این آدما فهمیدن که یا به خاطر مسئله فقر یا به خاطر جهاد اقتصادی یا به خاطر هزار تا مسئله این آدما باید وارد شن توی اکوسیستم استارتاپی کشور کار کنن و دارن هم بیشتر میشن و ما عددمون برای سال 1400 به قول خودمون 14-20 5000 نفره.
یه بار دیگه بگیم الان 78 نفرن
الان 78 نفرن و دوست داریم که برای بقول بچه 1300-400 این عدد برسه به 5000.
خیلی
هدف گذاریم رو 5000 نفر. الان هم دقیقا روزامون داره به طراحی همین میگذره، همین مسئله میگذره
که بعد حوزوی باشن
بپنید چه اشکالی داره طلبه ها توی اکوسیستم استارتاپی کار بکنن؟ میشه من چهار تا فایدهشو بگم؟
من سوالم همین بود، شما خود پرسید جوابتو بده. اصلا چرا به حوزه آسیب نمیزنه؟
اولا که کی گفته که حوزه مثلا طلبه ها فقط باید، کی گفته همه طلبه ها باید مجتهد بشن؟ کی گفته همه طلبه ها باید منبری بشن؟ مگه قرار نیست طلبه ها تو زندگی مردم تاثیر بذارن؟ خب نمیتونن از بیرون زندگی مردم که تو زندگی مردم تاثیر بذارن، بعد از داخل زندگی مردم تو زندگی مردم تاثیر بذارن. چهار تا اتفاق خیلی بامزه میفته، اتفاق شیرین میفته وقتی طلبه ها وارد اکوسیستم استارتاپی میشن. اول این که مسئله معیشت طلبه ها حل میشه. آقایون خانم ها با 1,500,000 تومان نمیشه زندگی کرد، ولی اینجا آبرومند مسئله زندگی طلبه ها حل میشه. من طلبه ای دارم توی سیستم، میبینم توی اکوسیستم استارتاپی کشور که الان داره 8,000,000 تومان به عنوان مدیر ارشد حقوق میگیره، ولی راننده اسنپ بوده 6 ماه پیش. طلبه ای میشناسم که پیک موتوری بوده تو پیتزا یاسر شهرک قدس، ولی الان داره با عنوان ادیتور متن علوم انسانی یا متن علوم انسانی کاری که مربوطه به طلبه پیش داره 3,000,000 حقوق آبرومند میگیره، پشت میز میشینه با لپتاپش شغل داره چریده و و و و. پس اول اینکه مسئله معیشت حل میشه، دوم اینکه این حسی که بعضا توی جامعه هست که مثلا حوزه منزویه، اتفاقی تو حوزه نمیفته، طلبه ها کاری نمیکنن. دوست ندارم اصطلاح جایی کنم، طلبه ها آدم های تنبلی هست. این مسئله رو جامعه میبینه و حل میشه. این مثال برای شما بزنم، یه روزی تو همین مجموعه تولید محتوای آموزشی ما اسمش آماس، آموزش مجازی ایران، یه روزی تو همین مجموعه آما ما یه سری کار تولید کردیم فرستادیم تهران برای یکی از پلتفرم آموزش مجازی. مدیر پلتفرم من زنگ زد گفت این کارو کی تولید کرده؟ گفتم دفتر خودمون زدیم. گفت نه اینا که الان فرستادیو میگم. گفتم بله اینا رو ما دفتر خود. آقا شما دفترتون قوم میگه، همه بچه‌مون هم طلبه، میگم اینو کی زده؟ اینه که نمیتونست اینو باور. من سه بار دارم بهش میگم آقا اینو مش بچه طلبه حرفه‌ای زدن. نمیتونست اینو باور کنه، نمیتونست باور کنه. ولی الان داره میبینه که آره آقا بزرگترین کمپانی تولید محتوای آموزشی کشور تو قوم 98% کادرش هم طلبه و دارن این کار رو انجام میدن. خیلی اتفاق بزرگ و قشنگی، خودشون هم خرج خودشون رو در میارن، خودشون هم یعنی یک ارگان سودده، ماهی این میلیون تومان هم دارن سود میدن، حقوقای خوب هم میدن. نکته سومش اینه که خود این اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات مثبتی، یعنی خروجی استارتاپ های خوبی. آموزشگاه زبان سامی داره به مردم ایران زبان انگلیسی و زبان عربی و حالا فارسی و عبری ارزان یاد میده. خب چی بهتر از این که فرهنگی کشور، سطح زبانی کشور، سطح فرهنگ کشور
ببره بالا.
یا و نکته چهارم این که این آدم ها با زندگی مردم قاطی میشن. من این مثال بزنم، امیدوارم که من بعد از مصاحبه شما بتونم به زندگی عادی بدارم.
چایی بخوام تصف سرد شد گلتون هستون استفاده میکنین ازش خراب میشه. چایمون ایرانی خلاص.
نکته چهارم من این مثال بزنم، یه رفیقی داشتیم، این روابط عمومی یکی از این بچه هایی یکی از تیمای استارتاپی میده. بعد دفعه اول زنگ زد با یه جای تلفن صحبت کنه و صحبت کرد، آمد گفت آقا من بلد نیستم با اینا حرف بزنم. انزوای حوزه، یعنی اینکه حوزه در قم جمع شده و شاید خیلی با زندگی مردم درگیر نیست، اون محرم و محرم از اونم کرونا ازمون گرفته، باعث شده که حوزوی ها زبان مردم رو کمتر بفهمن. اصلا اینا داره تبدیل شده به زبان جداگانه. ولی وقتی که طلب میاد وسط دل مردم، بیزینس درگیر بیزینس بشه، پس زبان مردم هم میفهم. چهارمی فایدهش هم اینه که حوزه در زندگی مردم جاری میشه.
و مردم فقط اونایی نیستن که پای منبر میان، آدمایی هستن که هیچ دین و ایمانی هم شاید ندارن،
ولی کارمندای شرکت سبائیله که آپارات و فیلم و اینا رو دارن، اینا تو زندگیشون که جایی تو نمیرن. شاید خیلی هاشون، حالا حتی توشون بچه متدین هم زیاد، خیلی هاشون که اصلا پاشون به مسجد، ولی مطمئن باش همشون الان من به شما قول میدم 3-4 تا طلبه دیدم، چون یک تیم و بچه ما همش دارن سوایده میرن و میان و اینا هم همه جا میگن ما طلبه ایم. این خیلی مهمه ها،
این بدون لباسه
هم آره مهمم نیست، ولی هر جا میشینن میگن ما طلبه. من هر جا میشینم میگم طلبه ام. هر جا، با این که بعضی جاها بیرونم کردن سر این ماجرا که آقا مثلا نه فلان و اینا، ولی این چهار تا فایده ای که گفتم به شرطی که این طلبه هویتشون حفظ بشه تو این سیستم، خیلی مهمه و خودشون به طلبه بودنشون ببالن.
آفرین. من می‌خواستم که اول بپرسم که خودتون پرسید که حوزه چرا حوزه گیره روش، که منم خیلی باهاتون موافقم، یعنی منم دغدغه دارم. به منم بعضا گفتن که چرا دانشجو فقط دانشجو نیست، چون اسم پادکست اینه، چرا با طلبه مصاحبه می‌کنی مثلا، اون فرق دارن اونا که دانشجو نیستن که. ولی از نظر من هیچ کدوم فرق ندارم و هر دوتاشون هم دارم برای کشور ضرر میدن.
ببینید اولا من یه نکته بگم، همه تو حوزه مخالف نیستن، آدم های خیلی فهیمی تو حوزه ما رو تشویق کردن. آه. نفر اول حوزه میگم که آقای عرافیه به شدت ما رو تشویق کرد.
خب
ما تیم با اینکه تیم 3 نفر جوونی که مثلا فکر کنم رو هم 200 کیلو نبودیم، رفتیم پیش آقای عرافی و ایشون خیلی به ما روحیه داد. آقای علی دوست الان واقعا از بزرگوار حوزه، آره ایشون خیلی ما رو تشویق کرد، ایشون یه تعابیری به کار برد که من تا صبح خوابم نبود روشن و خیلی خیلی عجیب بود و خیلی ها تشویق میکنم، یعنی خیلی نسبت به قبل فرق کرده. همین الان خود حوزه مرکز نوآوری داره رو استارتاپ ها کوچولو کوچولو کار میکنه، میاد جلو مرکز نوآوری حجره،
کوچیره.
آره و خیلی خوب مشغولن، آینده داره اونجا خیلی و اینجوری نیست که نگاه خیلی منفی باشه. ولی تو بدنه موضع آدمایی هستن که این قضیه
خب بسته. دولت چی آقای ستاری و اینا چی
خیلی دوست دارن، به محبت دارن به این ماجرا، خیلی محبت دارن. آقای ستاری این موجه رو افتتاح کرد تو این سفر یک ماه پیشش بکن. و آقای ستاری برای همه مراکز و حوزه وقت گذاشت، همون اشراق دفتر تحقیقات، هم موجه، هم یه جای خیلی خفنی که به نام مبتدا که اونم جمع بین بچه های حوزه و دانشگاه با هم یه چیزی شبیه شتاب دهنده زدن تو حوزه تربیت و این مدل کارا. من خیلی حالا دیتیلش رو وارد
نشم. شتاب دهنده یعنی یک مرکزی که سرمایه گذار میاد اینجا ببینه
سه تا کار میکنه، جای اسکان میده به تیم ها، بهشون منتورشیپ میده، راهنماییشون میکنه و تأمین مالی میکنه. بعضی وقتا خودش پول میده، بعضی وقتا سرمایه گذار میاره، بعضی وقتا بازار براش پیدا میکنه. یعنی ما از نظر مالی شتاب دهنده کارش اینه که رشد 3 ساله رو تو 3 ماه انجام بده برای تیم. این تیمی که بیرون بعد بره با بدبختی دفتر بگیره اینو، بیاد 3 ماه اینجا کارش رو انجام بده و بره بیرون.
و بره بیرون.
شتاب دهنده های حرفه‌ای دنیا بیشتر از 3 ماه تیم نگه نمیداره.
و اینکه چه شرکت داشتشون تیمی که بتونه بیاد تو شتاب دهنده؟
3-4 تا اتفاق مهم بعد بیفته.
کدومش مهمه؟
تیمی باشه که بتونه ایده رو پیاده بکنه. ایده باید 3 تا شاخصه داشته باشه. یکی اینکه درآمدزا باشه. سودآور.
ثابت کنی که درآمدزا
سودآور باشه. نکته دوم این که اسکیلبل باشه، از ابعاد مختلف قابلیت رشد داشته باشه، نه رشد کاریکاتوری، همه ابعادش متناسب بتونه با هم رشد بکنه. و نکته سومش که نوآورانه باشه.
نوآورانه قبلا وجود نداشته باشه.
نه اینکه قبلا وجود نداشته باشه، ولی تپسی در کنار اسنپ، ولی تپسی یک اتفاق نوآورانه است. تپسی آپشنایی داره که اسنپ نداره. تپسی یه مدلی داره میاد جلو که اسنپ با یه مدل دیگه، شاید مدل مارکتینگشون فرق کنه، ولی خب بازم نوآورانه است. ولی اینکه طرف بیاد بگه آقا من برنج فروشی بزنم، این هم اسکیلبل هم درآمدزاست، ولی نوآورانه نیست. یک اتفاق سنتی و چیزی. من یه نکته به در مورد اون سوالی که پرسیدم، ببینید حوزه و دانشگاه من فرق می‌کنه. درسته. منم حالا به خاطر رفت آمدهایی که در دانشگاه داشتم، کورسایی که گذروندم و دیدم دانشگاه رو، میدونم که حوزه و دانشگاه من، ولی عملگرایی و رو زمین بودن همه جا یه چیزه. نکته‌ای که الان به قول شما میگید دانشگاه و حوزه هر دو دارن فقط بار تحمیل میکنن به جمهوری اسلامی و اصلا به مملکت، بله، چون اینا عملگرا نیستن. چون اتفاقاتی که داره میفته اصلا یه سری از رشته ها از روزی که وارد میشی میدونی رشته اصلا به هیچ درد هیچ جایی نمیخوره.
تربیت میشی برای امتحان دادن.
آره. یا که من خیلی شفافم، ما مدرسه علمیه داریم به نام شهید. روز اولی که میری میگه آتو تا 6 سالگی توی مدرسه 2 زبان یاد بگیری اجباریه ها، عربی و انگلیسی، و کامل بتونی سخنرانی کنی ها. اوکی آقا تو بعد کامپیوتر یاد بگیری اگه توی مدرسه یا اوکی آقا تو بعد حتما توی مدرسه تبلیغ بری ها، باید محرم سفر نمیشه بشینی گوشه حجت، حتما باید بری. اگه منبر بلدی منبر برو، اگه بلدی نمیدونم بری با بچه‌ها بازی کنی، برو مثلا تو نمیدونم مدرسه ها تبلیغ کن، اگه نمیدونم مشاوره بلدی برو، ولی باید بری. یعنی از روز اول تکلیفت رو مشخص میکنه، تو مصاحبه بهت میگن، میگن آقا اینجا که هستی باید خروجی 6 سالگی به درد مردم بخوره. آیا ما تو دانشگاه ها اینو داریم؟
نه.
آدمی که میره رشته ادبیات بخونه تو دانشگاه علامه طباطبایی از روز اول معلومه که غیر از معلم ادبیات شدن کاری میتونه انجام بده؟
مثلا تربیت شده برای
آره. و آیا ما اینقدر معلم ادبیات میخوایم؟ بعد جوهر دانشگاه فرهنگی هم داره معلم ادبیات، دانشگاه تربیت مدرس معلم ادبیات، چقدر مگه من دیگه معلم ادبیات میخوام؟ صرف علاقه کافیه، هر کی ادبیات دوستش بره ادبیات بخونه. خب این آدم پس فردا بعد زن و بچه‌شو از یه جایی بیاره سیر کنه، چجوری مثلا چیکار، چه برنامه‌ای براش بده؟ این عملگرا بودنه خیلی اتفاق مهمی، اینکه آدم‌ها تو زندگیشون بدونن دارن مسئله حل میکنن. همین، یکی مسئله‌اش معیشتشه، خیلی خوبه، آفرین. دومی که مسئله معیشت زن و بچه‌شون، یکی مسئله‌اش میشه رشد تکنولوژی، یکی مسئلهش میشه پول دارتر شدن، یکی اشکال نداره، هر که هر مسئلهی دارد در چارچوب شهر خوبه، ولی مسئله داشته باشن آدم ها تو زندگیشون.
آفرین.
یعنی من روزی که سر کلاس دانشگاه نشستم بدونم که این تایمی که دارم با این استاد میگذرونم در راستای حل فلان مسئله منه. من طلبه‌ای که نشستم دارم اینجا سر کلاس درس میخونم به خاطر اینی که فردا روز فلان مسئله جامعه اسلامی رو حل کنم. من دغدغه دینداری مردم رو دارم. من طلبه‌ای میشناسم که درد اول و آخرش نماز اول وقت مردم و همه زندگیشو گذاشته واسه این. میگه آقا من الان جستم به خاطر اینکه پس فردا این نفر نماز اول وقت بخونه. خب این خیلی قشنگی. اصلا مسئله دار بودن، هر چیز پوچی تو زندگی آدم میبینه، هر چیزی که رو حواس آدم میبینه به خاطر اینکه مسئله نداره. خیلی از رشته‌های دانشگاهی ما مسئله رو حل نمی‌کنن. شاید تو حوزه لازم نباشه اینقدر آدم مشغول فقه و اصول باشن و تو خیلی چیزای دیگه یه عالم مسئله رو زمین باشه. شاید ما مسائلمون هم تو جامعه، تو اخلاق، توی کلام، نمیدونم توی مشاوره، تو تربیت، توی مسائل خانواده است. چند تا مگه مسئله تو فقه و اصول داریم که دو سوم حوزه مشغول فقه و اصولن؟
بعد رسالت فردی از همین میاد دیگه، اصلا دلیل
وجودی بس. این منتهی میشه اون کماله که راجبش حرف میزنیم که آقا مثلا ما فلسفه خلقتمون اگر رسیدن به کماله، خب کمال چیه؟ کمال اینه که من مسائل زندگیمو پیدا کنم و حل کنم و تبدیل بشم به یک آدم پرفکت، به یک آدمی که به کمال رسیده. خب پس باید مسئله حل شه. همین نکته عملگرا بودن همینه دیگه.
به نظر من اون نکته‌ای که علیه حوزه هست و به نظرم خود حوزوی هم بعضا این وسواس رو توش پیدا میکنه اینه که اگه یک آدمی با لباس روحانیت توی جامعه، توی فضای مجازی یک خطایی میکنه یا حتی یک افراطی‌گری میکنه، این به پای همه اون قشری که چیزن نوشته میشه و حتی اسلام و دین و غیره و جمهوری اسلامی
و دومینویی میرزه. میگه چرا؟
ولی آدم کدشواری نمیگن دانشگاه این کاری. کدشواری منوز کجا خونده چی نخونده، ولی اون لباسه رو همه تاثیر
میذاره. میدونی دلیلش که ما جامعه رو روز جدا کرد.
بعد میاد استاد حوزه میگه نرید این کارو بکنید، برای حوزه بد تموم میشه. بعد بری پیشش تو خفا بگی استاد من میخوام یه همچین کاری بکنم، مثل آقای دیمی که حتما میشناسین دیگه. میره پیش استادش میگه که من الان دارم درس حوزه میخونم، پدرم داره ورشکست میشه، چی کار کنم؟ میگه تکلیف تو اینه کار اقتصادی کنی، ولی اینو نمیشه تو جامعه اون بیاد داد بزنی. چرا؟ میگه برای اینکه این وقت مردم
میگن چند هزار فرصت شغلی هم آدم ایجاد کرده.
3000 تا میگم که حداقل
3000 خورده فرصت شغلی ایجاد کرده. به نظر من که آخرتش رو بسته بود فرصت شغلی. نه واقعا اصلا الان هیچ مسئله تو این مملکت بزرگتر از اشتغال نیست و بزرگتر ترسناکتر از بیکاری نیست هیچ مسئله.
آقای دیانی که گفتم صاحب برند اسنووا و فکر کنم دوو هم
گروه صنعتی انتخاب
دیگه، آره که دوو و اسنووا الان معروف ترین
که میدونید بزرگترین شرکتیه که مسئولیت اجتماعی هم تو ایران انجام
میده. بله بله بله. من با یکی از مسئول اجتماعیشون کار کردم.
آره این اصلا بنیاد آلا رو دارن. بنیاد آلا کلا کارهای CSR مسئولیت اجتماعیشون انجام.
آره بله. خب به هر حال خیلی خوبه دیگه، خیلی جذابه. خانوما چه جوری اوضاعشون تو اکوسیستم؟ چون الان طلبه ها رو گفتیم حجم هست علی خانومهای مذهبی هم.
خیلی خانومهای مذهبی مظلومه. خیلی مظلوم. من خاطر برش مطلبه هم خاطر عجیبیه. ما 6 اسفند دو هفته پیش خیلی عجیبه این داستان. رویداد داوری داشتیم. جلو که ساعت‌ها میومدن ارائه میدادن، داورا نشسته بودن داوری میکردن، نمره میدادن، بعد میرفت تو کمیته سرمایه‌گذاری همون روز اعلام میکردیم که ما روی این تیم‌ها چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنیم. من خب 7-8 تا میز داوری بود، من هی میرفتم سر میزدم میزای مختلف. یه روز رفتم سر یه میز دیدم آقا اینجا چه خبره، مجلس روزه است، دیدم همه دارن گریه میکنن سر میز و این خانم نمیفهمید، ولی همه‌شون مثلا دستاشون اینجوری، یکی دستمال گرفته بود اینجا، یکی برداشت هم بودم بیرون و یه دفعه بغزش ترکید و هپ 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 گریم که آه چیه جریان. یه خانومی اومده بود با دوتا بچهش هم اومده بود، یه پسر مثلا 4-5 ساله اولش بود و یه دختر مثلا 7-8 ساله هم کنارش بود. این خانوم یه گیم بورد طراحی کرده بود فوق‌العاده، اصلا یونیک. من چون اهل بازی هم و گیم بورد خیلی بازی کردم، اصلا گیم بورد خیلی جذاب بود. یه دونه هم 4 تا گیم بورد ترکیب، حالا اون که من بازی کردم که اصلا فوق العاده بود، چیز شبیه راز جنگل بود ولی مسیر پیاده روی اربعین بود. خیلی خوشگل بود بازیش. بعد این بازی رو تو خونه‌شون درست کرده، مثلا المانهاشو با گل چینی درست کرده، مثلا تو جعبه پیتزا گذاشته بود آورده بود، در اوج بی امکاناتی اینو تولید کرده بود و این برش در میاد 52 تومن قیمت گذاشته بود 70 تومن. این یارو سر میز خودشو میزنه و خانم قیمتش 400 هزار تومنه. ببین چه پتانسیلی این آدم و هیچ کی تا حالا بهش نگفته خرید بچمم. ببین اصلا نمیدونی چه پتانسیلی این آدم. اگر تو تهران روسریش یه ذره عقب بود و میرفت تو این شتاب دهنده ها، الان میلیاردی داشتن رو سرمایه گذاری میکردن با این حجم خلاقیت. من تا حالا نیده بودم اینجوری جای داور تحت تاثیر قرار بگیرم. من خیلی رویداد داوری رفتم، تا حالا نیدم اینجوری داور تحت تاثیر قرار بگیرم. این خانم جان تا زهر بود. ما یه تیم دیگه داریم به نام تیم میوه. اینا خیلی با نمکن، هفتش تا خانوم هم. اینا دقدقه اصلیشون تکثیر نسله. میگن آقا جامعه شیعی باید نسلش تکثیر و زیاد بشه. بعد میگن چی کار کنیم؟ گفتم بیایم خاطره زایمان رو برای مادرها تبدیل کنیم به خاطره خوش که میل به زایمانهای بعدیشون بیشتر بشه، دلشون بخواد هی بازم بچه بیارن. اومدن با آموزش و مامای همراه و همراهی در زایمان و کلاسای آنلاین و نمیدونم بسته فلان و بیسار یه استارتاپی طراحی کردن و یه کاری میکنن که مثلا مادرها زایمانشون براشون زایمان آسون و خوب و خوش خاطر با آگاهی برن و مثلا مامایی کنارشون باشه درد نکشن. و 64% 67% یه عدد اینجوری میگن این زایمان قبلی رو میل به زایمان بعدی تاثیر داره. اینا باز بچه جان تو زهر. اصلا کسی تا حالا به اینا نگفته آقا یه زمینی هست شما میتونید بیاید توش رشد کنید و و و و. چرا؟ چون خب واقعا اینا یه سری محدودیت هم که محدودیتشون درست داره. نمیخوام تو محیط کار مشترک آقایون کار کنم. صدران ما تو صدران مهدیم یه اتاق خوشگل تر و تمیز درست کردیم باشیم برای خانم. گفتیم اینجا فقط ویژه خانم هاست. کنارش هم یه مهد کودک کوچولو اسم اتاق حریره، حریر و سریر و فندق. اسم مهد کودکش فندقه. بچه هاشون میان تو مهد کودک بازی با اینا کار میکنن، رشد میکنن و به جامعه خدمت میکنن. واقعا دارن خدمت میکنن اینا. الان فیدبک هاش هست، فیدبک های مادرایی که مثلا با این میوه، اسم تیمشون میوه است، با این میوه پیش رفتن و زایمان که بچه خوشحالن و تشکر میکنن. خب چرا باید این ظرفیت ها مثلا اینا چه گناهی دارن؟ چرا باید این ظرفیت ها مثلا مخفول مونده باشه تو کشور ما؟
آره
خیلی خیلی اصلا خیلی عجیبه. جانت و زهرا و حوزه خواهران اصلا خانواده یه طلاب خیلی وقتا یه استعدادای. ما الان آخر این هفته رویداد نوآوری جانت و مصطفی است، رویداد ایده پردازی جانت و مصطفی است. دیدم 90 نفر ثبت نام کردن، 73 تاشون خانومه. یه جایی گذاشتن اینا بیان مثلا ثبت نام میکنن، ایده پردازی میکنن. ببین چقدر میان و دید بعد مثلا یه سری ایده هاشو میبینی فکر کن اینو تو سیلیکون ولی طراحی کرد، اینقدر سطح ایده بالاست و فهمش نسبت تکنولوژی بالاست. من الان همین الان مثلا هر وقت وقت بکنم تو موبایلم شروع کنم این بومناواشون رو خوندن. اصلا عجیب غریبن. حالا آقا کی کجا بودن اینا؟ نه پولی براشون بوده، نه یه جایی بوده برن کار بکنن، نه یه رابطه‌ای که مثلا بتونه مثلا این خانم با آقا یکی سراغ دارید اینا رو برای من تولید کنه، این مثلا آدمک‌ها این بازی رو برای من تولید کنه. مثلا 300 تا شرکت تو تهران تولید می‌کنه ولی این دسترسی نداره به اونا.
چقدر جذاب. من هنگ کردم. و اینکه چند تا سال شخصی هم وجود من که ازش میگذرم. قومو چجوری میبینی؟
قومو پرپتانسیل ترین زیستبوم و اکوسیستم استارتاپی کشور.
پرپتانسیل ترین. چرا با هم ارتباط نداریم ما تو؟ الان این همه
برند هست. بافت فرهنگی متشتت. شکلی سختی.
آره تازه. طلبی میبینی؟
ببینی؟ قوم یه چیزایی داره که هم باعث خوبی شده هم باعث بدیش. قوم به واسطه حضور مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها تبدیل شده به یه شهری که آدم ها به خاطر حرم دورش جمع شدن و به خاطر حوزه و بعد لاین بعدی بین المللی به خاطر جانت المصطفی. این آدم ها یه جای مشترک دارن ولی از فرهنگ های مختلفی اومدن. بعد ارتباط بین این فرهنگ ها خیلی سخت و کسی هم نیومده بودن تعامل کار رو کنه. آقا بیاید مثلا با هم تعامل داشته باشیم.
آره آره بله. حتی هم فکر هم به نظرم موفق نبوده تو قوم.
چرا؟ خوب بوده، خیلی اتفاقای خوب بوده.
آخه تو هم فکر یه هم فکر برای اینه که استارتاپ ها با هم در ارتباط باشن، یه سری مثلا حالا دانشجو هم بیان با یه سری استارتاپ ها آشنا بشن، اما بر سرمایه‌گذار بیان. اما هم فکر به سمتی رفت تا قبل از کرونا که تمجیدش پیش میرفت که اصلا فضا دولتی شده بود. یعنی جلسات آخر هم فکر یک استارتاپ هم نبود،
یه طیفی هستن من همیشه با اینجوری توصیفشون کنم، کوچه‌بر خاکستری میکنه با پیرن سفید سررسید 96 بجه اون سازمانی که توش فعالن رو میزنن، حالا راجع به کفششون نظر خاصی ندارم و همه جا شرکت میکنن و هیچ کاری هم نمیکنن. این تیفو بزنیم کنار،
یه سری هم که دانشجو بودن دنبال کار بودن میومدن، یا برنامه‌نویس بودن که باز اونا هم ارزش افسوده‌ای برای کارآفرین خیلی نداشتن.
نه اونا خوبه، اونا مثلا نیروی کار، اونا مثلا بدنه زیسپون بشن، بدنه گستر میشن، خیلی مثلا خوب باشن. ولی نکته اینه که ما اولی که سران رو انداختیم یه ماه اول شروع کردیم از همه دعوت کردن، آقا اصلا هر چی شتاب دهنده، هر چی مرکز نوآوری، هر چی تیم بیام. بعد شروع کردیم، الان داریم مرتب جلسه میذاریم، همه با هم در ارتباط باشن، یه عالمه گروه واتساپ درست کردیم که همه با هم در ارتباط باشن. فکر میکنم این زیست بومه باعث آشتی آدمو بشه با هم، یعنی من احساسم اینه که اتفاقای خوبی بیفته، امیدوارم صدران بتونه خیلی در این قضیه موثر باشه واقعا، و احساس کنم اتفاقی میفته. این 6 7 تا دلیله که باعث میشه قوم خیلی متفاوت از جاهای دیگه بتونه به عنوان اکوسیستم استارتاپی برتر مطرح بشه. اولین دلیلش اینه که قم چگال‌ترین شهر آموزشی کشوره.
آره.
و این باعث میشه که نیروی نیروی تحصیل کرده توش باشه. یه دانشگاهی مثل شهاب دانش تو قم یه عالمه خروجی خوب میده. شما تو باسرم چقدر دارن استفاده میکنه از شهاب دانش. نکته دومش اینه که شهر ارزونی.
آره، شهر ارزونی.
واقعا شهر ارزونی. هم از نظر نیروی کار، هم از نظر
زمین و ملک و اجاره.
آره آره، زمین و ملک و اجاره خیلی شهر. نکته سومش اینه که فراملیه. یعنی چی ملیه نه فراملی؟ یعنی چی ملی؟ یعنی شما از هر روستایی بخوای تو قم آدم هست، طلبه هست.
آره دیگه.
و شبکه مویرگی به کل کشور هست به واسطه حوزه. همین تو ورژن بین‌المللیش از 186 ملیت دنیا تو قم آدم هست. چرا؟ چون جانتون مصطفی تو قمه. میریم بعدی،
نزدیک تهران پایتخت،
نزدیکیش به پایتخت با نزدیکترین مرکز استان دارای هویت مستقل با پایتخت، یعنی چون البرز هویت مستقل اینجوری نداره. و نکته بعدی این که کلیدور ارتباطی 19 تا استان کشوره. اینا خیلی نکات مهم و ارزشمند، یعنی اصلا شما میبینید مثلا یه عالمه چیز خیلی خیلی مختلف کنار هم جمع شده و این قضیه رو درست کرده. من کارم اینه که آدمای اون لااقل خودم بشناسم و به هم بشناسم.
چه خوب.
من شاید توی این مدت 100 نفر آدم بردم با سلام. و هر کی من دلم می‌خواد ازش میارم با سلام نشوش، آقا اینجوری اینجوری من تو بیا توضیح بده، احمد تو اینجوریه، و بعدم بچه با سلام میرم بازدید. رویدادایی که داریم شروع می‌کنیم برگزار کردن، الان دو تا رویداد منظم تو اون برگزار میشه، کار به تجربه توی صدران برگزار میشه. هشت جلسه برگزار شده. هم شما بیاید هم بچه‌هاتون رو دعوت کنید بیان تا مجانی علاوه، چون از هر وقت دیگه می‌خوام پولیش کنم. رویداد صبحانه داره برگزار میشه به میزبانی خانه یزدان‌پناه. صبحانه یه ذره محدودتره و سعی کردیم مثلا یه ذره خودمون‌تر باشه.
خیلی خوبه.
و باید به جایی برسیم که 3 تا رویداد تو هفته برگزار شه، صبحانه ماهانه است. الان آقای صبور داره برگزار می‌کنه صبحانه رو. من کمکش می‌کنم. به من هر چی هم به من گفت، ما شب قبلش رفتیم 2 ساعت 2 ساندویچ اونجا پک کردیم.
صبور آقای عربی،
آقای صبور داره رویداد صبحانه رو توی علی عرب میزبان محیطی بود. صبور از با تیم با سلام برگزار کردم. به منم گفتن آقا تو مجری باش. منم گفتم باشه، مثلا حالا چون یک پارچه باشم مثلا من. و باید همه بیان جلو، یعنی اگر الان هم شما مثلا بگید که آقا ما هم مثلا میایم هم فکر دوباره راه میندازیم، من میگم آقا هزینه‌شو من میدم، من جور میکنم، یعنی هزینه‌شو جاش هم ما جور میکنیم، ولی این اتفاق بیفته. چرا هم فکر متوقف شد؟ چون کسی نبود که هم فکر رو از نظر مالی ساپورت کنه. آدمو خسته میشن از رو زدن. چقدر مثلا شما 3 بار میزبان شدید، 4 بار میزبان شدید، از سخت این کارا باید، این کارا باید سازوکار داشته باشه. الان سازوکار داره، الان اکوسیستم قم به عنوان مثال کارخانه نوآوری قم جای مشخص داره برای برگزاری رویداد. مجانی هم هست، هر کی خواست بیاد اینجا رویداد برگزار کنه.
بعد استعداد میبینی توش. من چند نفر رو میدیدم مثلا بچه رو برد من دیدم کیف کردم، شما کجا بودی؟ بعد بعضیاشون هم مهاجرن دیگه، الان همین آقای علایی مهاجره، من مهاجرم، شما هم میگید که تهران بود، نفهم کردم از اصفهان اومدید. شما مهاجر از تهرانی، از تهران با اون وضعیت و شرایط ما اومدیم قم
مهاجرتر از پاکستان داریم از توی پاکستان. هم از افغانستان داریم.
نه خب شاید مخاطره درس اومده باشه.
حالا به هر صورت الان داره تو با الان دلیل وجودش در قم، دلیل ماندگاریش در قم با سلامه. این آدم اونجوری زیاد داره. تو باسم که خیلی مهاجره. ما تو خود سران یه تیم از شیراز داریم. به خاطر سران از شیراز بشدن اومدن قم.
آفرین.
خیلی تو مهم مهمه
مهاجرت معکوس.
ما همیشه وقتی میخوایم مثال بزنیم چه اکوسیستم موفقیه، یکی دو تا المانمون رو اول از 5 تا المان رو برگزاری رویدادها و مهاجرت ها بگم. این خیلی مهمه.
خیلی.
من امروز دو ساعت داشتم با این نفر بازیش میکردم که شرکت شد تهران قرار بیاره قم دیگه، مثلا با هر تطمیع هر جوری میشد دیگه مثلا تطمیعش کردیم که بیاد قم. خیلی اتفاق.
من هر هفته میرم تهران برعکس این اتفاق میفته. یه عده هستن که منو
آره
کلا هر جلسه تهران دارم تو اون جلسه حتما مطرح میشه که چرا قم.
آره من نمیدونم، فکر میکنن بیکارم مثلا چی مسئله که هر هفته، چون هفته دو سه بار میرم تهران دو سه
انشالله.
هر دفعه به هم مثلا چند تا پیشنهاد شروع میشم میگم آقا متشکرم مثلا اصلا شما درد
نکنید. من باعث شدم که قبول کردم، گفتم که اوکیه من میام هفته یکی دور. نه سخته که میام. او سخت نیستم میام. میگه نه دوستم تهران باشه. تهران
شده برای یه عزیزی بود که مثلا میگفت آره مثلا ما اینجا خونه هم داریم اگه بیایی مثلا اونجا خوبه. اونه گفتم او مثلا دیگه نمیتونم تهران.
سخته آره واقعا سخته.
مبتلا شدم به قوم.
مبتلا به قوم. و این کتاب میخونید؟
سعی میکنم بخونم.
قبل از این بگید که چطوری هم متعهلید هم 14 ساعت کار میکنید؟ یعنی چه جوری به این همه کار میرسی؟ بهترین
یه پروسه چیزی داره.
چون هنوزم متأهلی دیگه جدا نشدم.
میگم یه پروسه اداری داره، میره دفتر خونه و عقد و بعد خواستید یه مراسم خاصی جدا متأهل.
خب برعکسش چه جوری اتفاق نمیفته؟
ما واقعا نکته اول و نکته اصلی ترین نکتهش اینه که خانم بزرگی میکنه. گذشت. خیلی جاها از حق خودش و حق پسرمون میگذره به خاطر من. این به خاطر منم نه.
مهمترین
نکته دومش اینه که ایشون میدونه من دارم چی کار میکنم و ماها با هم داریم به سمت اون باور حرکت میکنیم. ما یه باور مشترکی داریم و همه جریان اینه که اگر من این تایمو مثلا من یه وقت تو 10 شب بیرون با رفقام باشم قطعا ایشون خوشحال نبود از این ماجرا، چون میدونه من تو 10 شب دارم کار میکنم. اوکی و این خب خیلی اتفاق بود. یعنی نکته کلیدی ماجرا اینه که در اصل اون بزرگی که انجام میده و محبتی که داره به من نیست، به اون هدف است. حالا یه سری المانای دیگه هم هست. اولا که ما تو خانوادهمون این کاملا عادیه. خانواده پدری من مثلا کسی که مثلا قبل 9 شب بیاد خونه معتاده. و
تا جوانی
مشکلی داره. نه تا جوانی هم نه، مثلا تا پیری
هم نه.
پدر منم هم همینه. پدر من 64 سالشه. 64 سالشه اگه زیاد بگم در واقع 63 سالشه و
مدیر دانشگاه،
ریاست دانشگاه. چند تا شغل مختلفی که داره از 7 تا 8 تا 9 تا 10 مثلا بیرون. و خانواده خانم هم دوباره اونا هم آدم مثلا نسبتا پرکاری هم. مثلا من برادر خانم پزشک، خیلی حجم کارش زیاده. خود پدر خانم هم حجم کارش زیاده و خود خانم هم کار میکنه.
آها مربوط به شماست یا نه؟
استارتاپ داره. استارتاپ داره و خودش هم کار، همین استارتاپ میوه‌ای که گفتم خانم هم که زنبورون گزارش خود خانم هم کار میکنه و اینم بی تأثیر نیست که یه تایم میام بالاخره ایشون درگیره. البته این کار من سخته میشه. من دیروز یه جلسه رو کنسل کردم، بچه نگه داشتم که خانم بره جلسه.
آفرین.
ولی چیز میشه، ولی باعث میشه که بالاخره هم مشغوله و همین که زندگیش در جریان. اینجوری نیست که اون زندگیش راکت باشه، من در جریان منتظر باشه من بیاد باشه. موجی به زندگی این بزنم.
آفرین.
اون خودش باز خودش موج زندگیشو داره. سخته ها، یعنی مشکلات زیادی داره این ماجرا. یعنی کار کردن تو مخصوصا تو فضای استارتاپی استرس داره، نمیدونم مشغله داره. مثلا ساعت 2 این استارتاپ یه زنگ می‌زنه بیدارش می‌کنه آقا مادر تو فلان و تو اردبیل مثلا رفته سر زایمان، ماما همراهش نرفته، چی کار کنیم؟ اینا مثلا این مدلیه شاید بعضی وقتا باشه، ولی خب میارزه به این که میگم زندگی ایشون هم موج داره. ولی خب ایشون چون از من هم از من آدم درس خونده تری، هم از من آدم فهیم تریه، باعث میشه که خب خیلی خوب هندل کنه.
چرا خوب. و همون کتاب رو میخواستم بگم، در مورد کتاب حرف بزنیم و اینکه اصلا بیشتر با این نگاه میخوام که معرفی کنین یک کتاب رو یا چندین کتاب رو برای آدم‌هایی که می‌خوان شروع کنن، یا کتابی که اصلا شما مدیون اون کتابی و اون نویسنده که واقعا دارید هنوز باهاش زندگی می‌کنی، اگر هست معرفی کن.
بله، من اول که اومدم، قبل از اینکه بیام قم تهران، کلاس نویسندگی می‌رفتم، خانم مرشد زاده نمی‌دونم می‌شناسید، من کلاس‌های اونا رو می‌رفتم. بعد مثلا آقای فیروزانی اینا تازه رفته بودن اون شهر کتاب جدیده توی صد خندان فکر کنم ساختمان مرکز شهر کتاب تازه افتتاح شده بود،
پایین‌تر صد خندان،
آره اونجا افتتاح شده بود، اونجا می‌رفتم سر می‌زدم و اینا. توی این چیزا اومدم قم، قم که اومدم تازه محمد طولی قم مدرسه اسلامی هنر کلاس می‌ذاشت، کلاس محمد طولی رفتم، بعد کلاس کاوه فولاد نصب رفتم، بعد می‌رفتم آخر هفته و دبیرستان صلاح انشا درس می‌دادم. همیشه با داستان تو زندگیم درگیر بودم، این باعث شده بود که یه حجم زیادی رمان و داستان و اینا مثلا من بخونم، می‌خوندم، همیشه می‌خوندم. مثلا گلستان خیلی دوست داشتم، گلستان همیشه سعی می‌کردم که کنار کتابم باشه. کتابخونه خیلی بزرگی دارم، بیشتر آدم کتاب خری هم تو کتاب خونی به قول یکی از رفقا یه خر کتاب خر یا خیلی کتاب دارم، خیلی زیاده حجم کتابام و خیلی هم دوستشون دارم و برام محترم. بعد اومدم جلوتر با یه کتابی آشنا شدم به نام سرگذشت پیکان، اگر اشتباه نگم اسمش رو،
فکر کنم به فونت قدیمی
سرگذشت ما پیکان، چاپ افق، انتشار افق اگه اشتباه نکنم چاپ کرده. کتاب داستان زندگی آقای خیامیه، خیامی کارواش، شاگرد کارواش بوده توی مشهد و تبدیل میشه به یک جایی که کمپانی ایران خودرو رو با چه عظمتی تنهایی مالک، و خیلی این آدم عجیب غریبی بوده تو زندگیش. این آدم متدینی بوده تا یه برهه تو زندگیش. بعدا یه جایی تو خاطراتش، تو این کتاب نه، یه جایی دیگه من ازش یه چیزی خوندم که میگه من از اون جایی که خدا رو گذاشتم کنار، زندگی اقتصادی من ریخ به هم، مثلا اینو میگه این تعبیر. ولی خیلی آدم متعهد، آدم دغدغه‌مند، آدم آره پیکان سرنوشت ما، آدم دغدغه‌مند، آدم به قول معروف متعهدی بوده نسبت به کارگراش، نسبت به جامعه، نسبت به تعهداتش به بقیه. خیلی خیلی برای من کتاب جذاب بود، من تا حالا مثلا 20 تا ازش خریدم این برای کادو بدم.
چه جنبه؟
آره این کتاب خیلی کتاب خوبی بوده، من دوبار خوندمش. بعد افتادم یه مدتی که دیگه وارد فضای استارتاپ شدم، شروع کردم کتاب استارتاپی خوندن.
تولد من مبعثه، میدونم به من
فکر کنم یه دونه دارم ازش، صفر به یک رو خوندم، کتاب خیلی خیلی خوبیه. این تیم پیپل که خیلی تیم عجیب غریب بودن، که یکیشون هم این ایلان ماسکی که الان پولدارتن دارم، این کلن اگه این کتابی ازشون دیدید بخوند. کفش باز رو خوندم، خاطرات آقای فیل نایت اگه اشتباه نکنم،
کتاب سال منه 99 منو کفش باز ساخت،
خیلی کفش باز رو. اون آقایی که هم برنیم گذاره نتفلیکس بوده، اون یه کتاب خیلی خیلی جذابی داره که اونم خیلی برای من که تونست کتاب موثری باشه. و یه سری کتابی که اصلا تو کار استارتاپ به قول معروف نرخ شعباسیه، بوم لین استارتاپ نو پاینا، اون خیلی کتاب مهم، تست مامان خیلی کتاب جذاب و مهمیه. اینا کتابی که الان مثلا
این اینجوری بگیم، اگر من یه دانشجویی ام که یه ایده ای دارم، این چند کتاب بخونم، نوپای ناب، تست مامان و صرف به یک،
صرف یک، اینا میتونه خیلی کمک کنه. یه کتاب خیلی خیلی خوبه دیگه اینو که اخیراً چاپ شده و همین رویداد صبحانه رو نمایش بود، رهبری از بالای خط،
آه که آریانا قلم زده.
آره آره آره، این خیلی کتاب خوبیه. بلیتس اسکیلینگ هم هنوز ترجمه نشده، ترجمه فارسی شو خواهم بلیتس اسکیلینگ میشه، میشه رشد خرکی به قول آقای اونم ترجمه نشده، ولی آره این قلم داره ترجمهش میکنه، اونم خیلی کتاب خوبیه. حتی رهبری از بالای خط مثلا من جزو سه تا کتاب اول استارتاپ،
ولی برای مثلا ماها که درگیری منم خوب اون رهبری از بالای خط،
آره، 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 آره،
کسی میخواد شروع کنه خیلی جذابه،
کسی میخواد شروع کنه.
آره، من اینو خوندم، یه مرور از رهبری بالای خط خوندم، اتفاقا امروز هم خوندم.
آره،
که مال افرادیه که تیم دارن، چالش های مختلفی با تیم دارن و میخوام که اینو انگیزه به تیم
بدم. آره، روی تیم ورک از لیدر به قول معروف، رهبری تیم کار به هرگز به جایی نمیرسد، اون کتاب نتفلیکسه که گفتم، اونم کتاب جذابیه و قانع کردن آدم ها توش خیلی جذابه. کلن بیوگرافی خیلی دوست دارم، خاطرات آقا هاشمی رو همه رو خوندم، هرچی چاپ میشه میخونم. از این کتابایی که انتشارات چیز فرهنگ
دایره معارف مندس تصویری چاپ میکنه،
مصوره آره یه پیش مدل
مصوره، اونا رو خیلی هاشو خوندم. از شهید بهشتی چند تا کتاب زندگی نامه خوندم، از آقا موسی صدر، آقا موسی صدر چند تا کتاب زندگی نامه بیوگرافی خیلی دوست دارم و خیلی بهم کمک میکنه. اگرم بخوام سه نفر رو پیشنهاد کنم که آدمو بیوگرافیشون رو بخونن، قطعا نفر اول آقای طالبانیه به عنوان یک مهره متفاوت در تاریخ انقلاب اسلامی. نفر دوم شهید بهشتیه و نفر سوم موسی صدر. موسی صدر ازش یک کتابی که خیلی مثلا شسته رفته شاید گفته باشه پیدا نشه. این کتابی که مثلا خاطراتی که عمل از ایشون چاپ کرده، دفتر عمل تو تهران چاپ کرده، اصلا کتاب خوبیه. ولی از شهید بهشتی و آقای طالبانی پیدا میشه کتاب. مخصوصا شهید بهشتی اون کتاب همون دایت المعارف مصورشون، اون خیلی کتاب خوب و آقای شیرالدینیان نوشتن، شیرالدینیان اونم خیلی کتاب خوبی
بگیرم.
اینم رابطه من کتاب
خیلی عالی. منم حتی از آقای طالبانی خیلی چیزی نمیدونم، ولی شهید بهشتی و امام موسی صدر رو خوندم. خیلی هنوزم دارم این اقتصادونای محمد باقر صدر رو میخونم که ببینم چیه داستان. بالاخره میشه اقتصاد رو اسلامیش کرد یا نه؟
اگه اقتصاد اسلام چیزی جدایی هم باقر اقتصاد اسلام
کنیم، اینا چه جوری رابطه هاشون با هم نظر همینجوری بگو خیلی راحت. ما که چیز نیستیم که، خسرو پناه نیستیم.
نه من چیزی خب بلد نیستم با هم این چیزا.
یعنی فکر میکنید که مثلا این کاری که الان داریم میکنیم مثلا استارتاپه کمکی به ظهور میکنه یا نه؟
چی کمکی به ظهور میکنه؟ وجود بستر کمال برای آدم ها.
من میگم یه جورایی
چه جامعه آماده ظهوره؟
کلمه ندارم براش.
چه جامعه آماده ظهوره؟
جامعه‌ای که انسان‌ها خودشونو مسئول زندگی خودشون بدونن، مستعد باشن، کارآمد باشن و آماده جهانی شدن بشن.
جامعه فقیر میتونه اینجوری باشه؟
نه، قطعاً. یعنی تو خودت جامعه فقیر یعنی این دیگه، یعنی جامعه کارمند.
تموم
شد. شغل حاج حسین یکتا شرک کارمندی. ظهور نمیگه.
جامعه فقیر که نمیتونه آماده ظهور باشه که.
و ما اینطوری شاید یکی از راه‌های حداقل مهم جهانی شدن امروز تا الان رسانه و استارتاپ باشه.
رسانه و استارتاپ دو تا مقوله مختلفن، ولی استارتاپ و اکوسیستم و فناوری سریع‌تر از رسانه جواب میده. شما گوشیتون پیشتونه الان؟
نمیدونم.
میشه 5 تا نرم افزاری رو صفحه گوشی تو. من میخواد بخونم 5 تا نرم افزاری رو صفحه گوشی من رو، اسمشو ببینیم چی هست. آره، جیمیل، گوگل کلندر، کروم، انیدو که فکر کنم مال مایکروسافته اگه اشتباه نکنم، شاید اشتباه میکنم. و مثلا یه دونم من رو صفحه اصلی چیزم یه نرم افزار فارسی هم دارم. مال شما مثلا ترلو، سامسونگ تی وی، اسکنر، حالا کلکولیتر که دیفالتشه مثلا، اینا که رو چیزتونه. اینا همه مال کجا؟ اینا همه مال کجا؟ همه‌شون مال سیلیکون ولی.
آره دیگه، مدیا هم که کلا چیز دارم، من فولدری ام
دیگه. حالا رسانه نفوذش بیشتر اکوسیستم استارتاپی؟
اکوسیستم استارتاپی.
و رسانه میشه بیشتر دین رو تو زندگی من اونجا انداخت.
خب ببین الان من سوشالم هم بعد از نظر
سوشالت هم بگم، سوشالم بگم.
حتی آره دیگه، رسانه تو قلب استارتاپ دیگه. الان آپارات رسانه است ولی استارتاپ.
آپارات در سواعیده درست شده است.
خب عملا استارتاپه بعد کار رسانه‌ای بکنه، مجبوره دیگه تولید
محتوا. نه اصلا لازم نیست استارتاپ، استارتاپ لایف استایل درست میکنه. با سلام یک سبک زندگیه.
آره.
آیا آقای من اسخایی میکنم از این تریبون نباید راجع با سلام خیلی تخصصی صحبت کنم، ولی ما رو مبتلا کردی. با سلام یه سبک زندگیه که روستایی بودنش محترمه، نباید بیاد خوشگل بشه بره تو دیجیکالا تا محترم بشه.
لازم نیست که تو تمدن مثلا غربی پیدا کنی تا محترم بشه.
از همین جمعه برادران محمدی دیجیکالا هم البته از سلام و ادب دارم، ولی مثال زدم. یعنی با سلام نشون میده که آقا چای شمال اگه ننه کوبرا در مثلا نمیدونم فلان روستای نمیدونم گیلان درست بکنه و توی شیشه محلی بریزه، همچنان با ارزشه چون اصالتش اونجاست. لازم نیست اصالت آدم ها رو تقریبا تو با ارزش بشن، اصالت خودشی که ارزشه. این یه فرهنگه. این فرهنگ کجا میاد؟ از یه استارتاپ.
آره باری که
اسنپ چی میگه؟ اسنپ میگه که آقا لازم نیست اگر تو میخوای به عنوان راننده کار کنی بری منت یه راننده یه صاحب آژانس رو بکشی، خفت بکشی، 25% فرانشیز بدی، فرانشیز اسم اصطلاحش، 25% به اون آقا پول بدی که بیای تب مثلا بتونی از با ماشین کاسبی بکنی. تو میتونی هر ساعتی از شبان روز دلت خواست منو باز کنی، هر ساعتی هم خواستی من ببندی. عدالت اجتماعی،
کرامت انسانی،
کرامت انسانی واقعا همینه.
آره دقیقا. چیزی هست که بخوای بگید؟ یه عده دانشجو جلوتون نشستن، همه ترم اول، ترم دوم، ترم سوم و شما میخواید براش سخنرانی کنید، چند تا جمله.
من یه جمله میگم، احتمالاً بعد 10 تا جمله هم بعدش. این که سه تا کار تو زندگیتون بکنید. مسئله رو بشناسید، اون چیزی که مسئله شماست و مسئله درست زندگی شماست. اول یه بگم، این حرفا مال من نیست، من این حرفا رو دارم قرقره میکنم، حرفای برقی هست. مثلا قد آدم کوچیکی هم که حق ندارم راجع به این چیزا حرف بزنم، میدونم اینا، ولی فقط حرفای برقی رو تکرار میکنم. مسئله زندگیتون رو بشناسید، راه حلش رو پیدا کنید و خودتون رو بکشید تا برسید به اون راه حل. هر آدمی که موفق بوده، اونایی که من دیدم، اونایی که خوندم، اونایی که باشون حرف زدم، مردن، تیکه تیکه شدن، بیچاره شدن. هر آدمی چه توی کار خوب چه توی کار غلط، ولی اون آدم ها تیکه تیکه شدن تا به اونجا رسیدن. اگه تیکه تیکه نمیشید تو زندگیتون، اگه زجر نمیکشید، بدونید دارید کار اشتباهی میکنید. محمد رضا آقایا یکی از الگوهای زندگی منه، چون زجر کشیده، چون بدبختی کشیده، چون بیپولی کشیده، چون اصلا انقدر تو زندگیش فرازنشید داشته تا به اینجا رسیده و الان 330 نفر نیرو داره و 330 نفر دارن زندگیشون از طریقش میگذارن، از طریق استارتاپش میگذارن، ایدهش میگذارن. استیو جابز خاطراتش و فیلماش زیاده. استیو جابز نمیدونم چند کیلومتر پا برهنه کجا میرفته قرارم قضای مجال رو بگیم. این آدم بدبختی کشیده به خاطر اون کاری که بگیم که درسته. و و و و هر آدمی که به هر جایی رسیده زجر کشیده تو زندگیش. پس اگر که در مسیر راه حل زندگیمون زجر نمیکشیم، نمیتونیم بگیم که داریم کار درست انجام میدیم.
عالی بود،
ببخشید،
بازم کف بزنی حرفی شنید. اینو راه ارتباطی با شما چجوری؟
آقا میخواد شمار موبایل هم بگم مثلا بعد چی کار بکنم؟
نه ببینم هرچی دوست داری. یعنی اگه میگه آقا شماره هم واتساپ بزنید، ممکنه میگه ایمیل دارم، ایمیل بدی، ممکنه
اینستاگرام بدی. ایمیلش از همه بهتر باشه، هم ایمیل هست. آقا اینستاگرام ندارم رو گوشیم، خیلی کم میبینم اینستاگرام. ایمیل هم هست nawab.hadi@gmail.com nawab.hadi@gmail.com.
این پایین می نویسیم، نگاه کنید، اونجا کلیک کنید. خیلی ممنونم محمد هادی جان نواب، امیدوارم که همینطور بدرخشید و با تیمی که دارید و زحمتایی که میکشید و زجرهایی که متحمل میشید، اکوسیستم قم و ایران رو بسازید.
خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که دیده میشه تیم دارن اذیت میشن، خیلی بیشتر از اینکه من اذیت بشم تیم اذیت میشن، خیلی بیشتر از اون چیزی که ظاهر ماجرا من وایس اصلا همه زحمت رو بابام ندارن میکشم. یعنی من فقط به عنوان یک مترسک اینجا وایسادم، همه زحمت رو اونا دارن میکشن. خیلی ممنونم ازشون که واقعا یه جاهای پشت صحنه زحمت میکشن که هیچ وقت هیچکی نمیفهمه، اصلا تو روشون هم نمیارن. خیلی بزرگن آدمایی که ما داریم با هم کار میکنیم، خیلی بزرگن و من بزرگترین نعمت زندگیم همین تیم هم که دارم باشون پیش میرم و انشالله خدا حفظشون کنه.
واقعا همینه، تیم اون چیزی نیست که اون آدمایی نیستن که با هم کار میکنن، اون آدمایی که به هم اعتماد دارن و معتقدن به هم دیگه.
ما یک سال و نیم داریم با هم شبانه روزی زندگی، ما وقتی رویداد مثلا داوری داریم دو سه شب تو خود صدران میخوابیم تا آماده بشن، مثلا ساختمون آماده بشه، تیم آماده بشن، پیش تکان آماده بشه، و بچه‌ها و خانواده‌هاشون خیلی سختی کشیدن تو این مدت. من واقعا از همه‌شون عذرخواهی می‌کنم. امیدوارم زودتر از شهر راحت شن.
خیلی ممنونم از شما که گوش دادید، از شما که تشریف آوردید و مهمان ما بودید. دوستانی هم که این صدا رو گوش دادن، اگر که فکر میکنن مفید بوده برای کسی یا گروهی، حتما براشون ارسال بکنم و به همدیگه کمک بکنیم که همه با هم رشد بکنیم، یاد بگیریم و دنیای قشنگتری برای خودمون و نسلهای آیندهمون بسازیم. شاد، موفق و کتابخوان باشید.